بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در شبهه محصوره، در شبهه محصوره دو نظریه هست. یه مثال بزنم، الان دو تا زر جلوی منه، اجمالا میدونم که یکیش خمره یکیش آبه، ولی تفصیلا نمیدونم که کدومش خمره کدومش آبه. بیگه میگن شبهه محصوره. این مثال تا آخر تو ذهن رفقا باید باشه. حالا در شبهه محصوره دو نظریه هست. نظریه اول نظریه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماید که مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست. اینو داشته باشید، مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست. این نظریه اول. مخالفت قطعیه به اینه که مکلف بیاد هم این انا رو بخوره هم اون انا رو بخوره. اگر هر دو انا رو بخوره میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی. حالا مرحوم شیخ میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست. یک نظریه. نظریه دوم نظریه علامه مجلسی طبق حکایت میرزای قومی. علامه مجلسی میفرماید که مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایزه، یعنی مکلف میتونه هر دو تا ظرف را بخوره. خب تا اینجا من چی گفتم؟ تا اینجا ما اینو گفتیم که در شبهه محصوره دو نظریه هست. شیخ میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره اگه حفظ شدید جایز نیست. مرحوم علامه مجلسی میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز هست. علامه مجلسی یه دلیل داره، دلیلش این روایت کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. علامه مجلسی میگه که این روایت به ما اینو میگه، هر چیزی که علم تفصیلی به حرمت اون نداشتی حلال. الان این دوتا ظرفی که جلوی شما هست، انگشتتون رو بذارید رو این ظرفه، علم تفصیلی به حرمت ای که ندارید که، پس میشه حلال. انگشتتون رو بذارید رو اون ظرفه، علم تفصیلی به حرمت او که ندارید که، پس اونم میشه حلال، پس ارتکاب هر دو میشه چی؟ جایز. این دلیل علامه مجلس. مرحوم شیخ میفرماید که ظاهر این روایت، کدوم روایت؟ کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. مرحوم شیخ میفرماید که ظاهر این روایت همینی رو میگه که شما دارید میگید. ظاهر روایت همینو میگه. ظاهر روایت میگه این ظرف حلاله اون ظرفم حلاله، ولی باید رفعیت بکنیم از این ظهور. رفعیت بکنیم از این ظهور یعنی چی؟ یعنی باید دست از این ظهور برداریم. آقا دست از ظهور برداریم میدونی یعنی چی؟ یعنی این روایت را کل عدم حساب بکنیم، ظهور این روایت رو باید بذاریم کنار. حالا چرا؟ چرا باید ظهور روایت رو بذاریم کنار؟ مرحوم شیخ دلیل میاره، صغرا کبرا نتیجه. مرحوم شیخ میخواد دلیل بیاره. صغراش اینه، میگه اگر ما عمل کنیم به ظهور این روایت، لازمش اینه که اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود بین الانائین نشه. این صغرا، اینو باید حفظ بشید. اگر ما عمل کنیم به ظاهر این روایت، لازمش اینه که، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اجتنب عن الخمر شامل این خمری که موجود بین این دوتا ظرفه نشه. توضیح بدم. این صغرا هست، صغرا رو باید حفظ بشه. توضیح بدم، اگر ما عمل کنیم به ظاهر روایت کل شیء حلال، اگر عمل کنیم به ظاهر روایت کل شیء حلال، عمل کردن به ظاهر به ما اینو میگه، این مشتبه حلاله، اون مشتبه هم حلاله، نتیجتاً اون خمری که بین این دوتا ظرف وجود داره میشه چی؟ حلال. اگر عمل به ظاهر کردیم، این روایت میگه اون خمری که بین این دوتا ظرف وجود داره حلاله، درسته؟ خب حالا اگر عمل کردیم به ظاهر، لازمش اینه که بگیم او اجتنب عن الخمر که تو روایت اومده شامل اون خمری که موجود بین این دوتا ظرف نشه. میدونید چرا؟ به خاطر که یک چیز نمیتونه دوتا حکم داشته باشه، هم حلال باشه به مقتضای چی؟ کل شیء حلال، هم حرام باشه به مقتضای چی؟ اجتنب عن الخمر. عرضم رسید چی شد؟ چون این خمری که الان بین این دوتا ظرف وجود داره، اگر شما به ظاهر کل شیء حلال عمل کردید، کل شیء حلال مقتضاش چیه؟ که اون خمری که بین این دوتا ظرف حلاله، خب لازمش اینه که به اجتنب عن الخمر نتونی عمل بکنی. چون اگر به اونم عمل کردی، لازمش اینه که اون خمری که بین این دوتا ظرف رفقا چیه؟ حرام. یک چیز که نمیتونه دوتا حکم داشته باشه، هم حلال باشه هم حرام باشه. این صغرا. مرحوم شیخ میگه آقای علامه مجلسی، این روایتی که شما به رخ ما میکشید، ظاهرش همینیه که شما دارید میگید. ظاهرش همینیه که شما دارید میگید یعنی چی؟ یعنی کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. میگه این مشتبه حلال، اون مشتبه هم حلال، ولی ظاهر روایت اینه. ولی باید از این ظهور دست برداریم. چرا باید از این ظهور دست برداریم؟ صغرا را حفظ شدی؟ چون اگر عمل به ظاهر روایت بکنیم، لازمش اینه که اجتنب عن الخمر شامر اون خمری که موجود بین دوتا ظرفه نشه، و لازم باطل. ای که اجتنب عن الخمر شامل اون خمری که موجود بین دوتا ظرفه نشه، ای باطله. چرا؟ چون خود علامه مجلسی هم قبول داره که اجتنب عن الخمر شامل اون خمری که موجود بین دوتا ظرفه میشه، و لازم و باطل. فالملزوم و مثلو، ملزوم هم میشه باطل. رفقا ملزوم چی بود که میشه باطل؟ نه، ملزوم عمل کردن به ظاهر این روایت، عمل کردن به ظاهر این روایت میشه باطل. عرضم رسید تا اینجا من چی گفتم؟ تا اینجا من اینو گفتم، در شبهه محصور دو نظریه شد. شیخ میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصور جایز نیست، علامه مجلسی میگه جایز هست. دلیل علامه مجلسی چی شد؟ این روایت کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. مرحوم شیخ به علامه مجلسی چی فرمود؟ فرمود این روایت ظاهرش همینی رو میگه که شما گفتی، ولیکن باید از این ظهور دست بکشی. به چه دلیل مرحوم شیخ میگه باید از این ظهور دست بکشیم؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا این، اگر عمل بکنیم به ظاهر روایت، لازمش اینه که اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود نشه، و لازم و باطل. فالملزوم و مثل. اول درس امروز. حالا یه نفر اومده میخواد دفاع بکنه از علامه مجلسی. دفاعی که میکنه میدونه چیه؟ دفاعی که میکنه اینه، میگه ما ملازمه رو قبول نداریم. شیخ موقعی که صغرا را گفت، صغرا چی بود؟ گفت که اگر ما عمل کنیم به ظاهر روایت، لازمش این که اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود بین دوتا ظرف نشه. فهمیدی چی شد؟ حالا یه نفر اومده به دفاع از علامه مجلسی، میگه ما ملازمه را قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی عمل به ظاهر کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه میکنیم، در این حال میگیم اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود میشه. اردم رسیدی چی شد؟ شیخ فرمود که اگر ما عمل کنیم به ظاهر کل شیء لک حلال، اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حالا یه نفر اومده به دفاع از علامه مجلسی، میگه آقا ما هم عمل میکنیم به ظاهر کل شیء لک حلال، هم میگیم اجتنب عن الحمر، شامل خمر موجود میشه. چرا؟ چرا میشه؟ شیخ میگفت که اگر اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود بشه، لازمش نیه که خمر موجود چند تا حکم داشته باشه؟ دو تا حکم، یکی حلال باشه به مقتضای کل شیء لک حلال، یکی حرام باشه به مقتضای اجتنب عن الخمر. حالا اون کسی که به دفاع از الله مجلسی بلند شده میگه آقا جان اون کل شیء لک حلال شامل میشه، اجتنب عن الخمر رو شامل نمیشه. و یه چیز اگر دو طور داشته باشه که اشکال نداره که. چرا؟ به خاطر این که اگر این خمر موجود حلیت ظاهری و حرمت ظاهری داشته باشه، این اشکال داره. این خمر موجود حلیت واقعی و حرمت واقعی داشته باشه، این اشکال داره. یعنی هم حلیت هم حرمت هر دو ظاهری باطله، هر دو واقعی باطله، ولی کم اینجا یکیش ظاهریه یکیش واقعیه. حلیت رفقا حکم ظاهریه، ولی اجتنب عن الخمر حکم چیه؟ واقع. چه اشکال داره یه چیزی دو تا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی داشته باشه یه حکم چی؟ ظاهری. بله، یه چیز نمیتونه دو تا حکم ظاهری مخالف با هم داشته باشه، یه چیز نمیتونه دو تا حکم واقعی مخالف با هم داشته باشه، ولی یه چیز میتونه یه حکم واقعی داشته باشه یه حکم ظاهری مخالف با حکم چی؟ واقعی. فقط نگاه کنید، مرحوم شیخ فرمود که ما به ظاهر کل شیء لک حلال نمیتونیم عمل بکنیم، چون اگر به ظاهر کل شیء لک حلال عمل کردیم، کل شیء لک حلال میگه خمر موجود حلاله یا حرامه؟ حلال. پس باید بگیم اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود نمیشه، چون اگه شامل بشه اجتنب عن الخمر میگه حرامه و یه چیز نمیتونه هم حلال باشه هم حرام. این کسی که به دفاع از علامه مجلسی بلند شده میگه چی؟ میگه چه اشکال داره یه چیز هم حلال باشه هم حرام باشه؟ متا این حلیت حلیت ظاهریه است، حرمت حرمت چی است؟ واقعی. چه اشکال داره یه چیزی دو تا حکم داشته باشه، یه حکم ظاهری یه حکم چی؟ واقعی. عرضم خوب رسیدی؟ و وقت در عالم فقه لا تعد ولا تحصى که یک چیزی دو تا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی و یه حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی. بخوام یه مثال بزنم به شک بدوی. شما شک داری که استعمال دخانت حلال یا حرامه؟ خب احتمال داره در عالم واقع حرام باشه، ولی در ظاهر برای شما چیه؟ حلال. چه اشکال داره؟ چون اینا در طول همان تناقض باید در یه رتبه باشه. این حکم واقعی و حکم ظاهری چون در یه رتبه نیست، در طول همان تناقض درش معنی نداره. در تناقض ده وحدت را شرط بدان، یکی وحدت و رتبه. بله، اگر یه چیز دو تا حکم ظاهری مخالف با هم داشته باشه اشکال داره، دو تا حکم واقعی مخالف با هم داشته باشه اشکال داره، ولیکن اینجا فرض اینه که دو تا حکم ظاهری نیست، دو تا حکم واقعی نیست. اجتنب عن الخمر حکم واقعی، کل شیء لک حلال حکم چیه؟ ظاهری. عرضم رسیدی چی شد؟ پس اول درس امروز این شد، یه نفر به دفاع از علامه مجلسی بلند میشه میگه آقا چه اشکال داره که حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشه؟ یعنی این خمری که بین این دوتا ظرف وجود داره در ظاهر، اگه فهمیدید بگید، در ظاهر بشه حلال، در واقع بشه چی؟ حرام. پس ما میگیم او کل شیء لک حلال. آقای شیخ انصاری مدافع داره میگه ها، میگه ما میگیم کل شیء لک حلال شامل خمر موجود میشه، اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود میشه. منتها اجتنب عن الخمر میگه خمر موجود حرامه، کل شیء لک حلال میگه خمر موجود حلاله. منتها کل شیء لک حلال میگه در ظاهر حلاله، اجتنب عن الخمر میگه در واقع حرامه. چه اشکال داره؟ اول درس این رو متوجه شدی چی شد؟ حالا مرحوم شیخ از این حرف مدافع جواب میده. روح مطلب اینه، مدافع میگفت که مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی چیه؟ جایزه. شیخ میگه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی دو صورت داره. یک، گاهی شخص مکلف جاهل به مخالفته، یعنی نمیدونه که این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعیه. اینجا یعنی کجا؟ اینجا که مکلف جاهل به مخالفت، اینجا مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی هیچ اشکالی نداره. یه مثال بزنم، الان یه دونه زر از شبه محصوره بیاید بیرون، یه دونه زر، یه دونه زر جلوی من، این ظرف در واقع خمره ولی من نمیدونم. شارع میگه کل شیء لک حلال، بابا این ظرف برای تو حلاله. الان اینجا حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف شد، حکم ظاهری شرفقا چی شد؟ حلیت. حکم واقعیش چیه که من نمیدونم؟ حرمت. اینجا حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف شد، اینجا اشکالی ندارد، چون من مکلف چی هستم؟ جاهل با حکم واقعی هستم. چون ای که شارع میگه حلال بر تو یعنی معذوری، چون من جاهلم شارع با کل شیء لک حلال میخواد بگه در شرب این مایه چی هستی؟ معذور. این صورت یک، مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی دو صورت داره. یک، یه مرتبه مکلف جاهل به مخالفته، یعنی نمیدونه که این حکم ظاهری مخالف با اون حکم واقعی، اینجا مخالفت هیچ اشکالی نداره. صورت دو، ولی یک مرتبه مکلف عالم به مخالفته. عالم به مخالفت یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی رو میدونه، بعد شارع بیاد یه حکم ظاهری مخالف با اون حکم واقعی براش جعل بکنه. مثال بزنم، مثل ما نهرفی شارع فرموده اجتنب عن الخمر، مکلف اینو میدونه که اجتنب عن الخمر. الان دو تا ظرف جلوی مکلفه، مکلف علم داره که یکی از این دو تا ظرف چیه؟ خمره. الان این آقای مکلف عالم به حکم واقعیه، بیانم کامله، چون هم صغرا رو میدونه که خمر اینجا وجود داره، هم کبرا رو میدونه که اجتنب عن الخمر. حالا شارع بیاد حکم ظاهری براش جر بکنه که بابا اون خمره حلاله، این درست نیست. اینجا مکلف عالم به مخالفت میشه، یعنی علم داره که این حکم ظاهری که شارع جعل کرده مخالف است با اون حکم چی؟ واقع. این اشکال داره. میدونه چرا اشکال داره؟ نگاه کنید، چون این آقای مکلف میدونه که اجتنب عن الخمر برگردنش اومده، شارع گفته اجتنب عن الخمر، درسته؟ موقعی که مکلف میدونه که اجتنب عن الخمر برگردنش اومده، عقل میگه چی؟ عقل میگه اطاعت اجتنب عن الخمر واجبه. شرع چی میگه؟ عقل تأسیساً میگه اجتنب عن الخمر اطاعتش واجبه، شرع ارشادن میگه اطاعتش واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول. پس شارع اومده که گفته که اجتنب عن الخمر، اطاعت اجتنب عن الخمر میشه چی؟ واجب. از اون طرف شارع بیاد حکم حلیت ظاهریه رو بر روی اون خمر. آقا معنیش چیه؟ معنیش اینه که اجتناب واجب نیست. یعنی خود شارعی که اومده گفته بابا این خمر بر تو حرامه و اجتناب ازش واجبه، اگر حلیت ظاهریه رو جعل بکنه لازمش که آقا اجتناب ازش واجب نیست، این میشه تناقض. میدونی چرا میشه تناقض؟ به خاطری که مکلف عالمه. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا در ما نحن فی این آقای مکلف عالم به مخالفت یا جاهل به مخالفته؟ عالم، پس مخالفت جایز نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ بذار یه بار دیگه بگم. نه روشن نشد. مدافع چی میگفت؟ این کسی که دفاع میکرد از علامه مجلسی، گو بابا الان این دوتا ظرفی که جلوی شما هست، خب شما اجمالا میدونید یکیش خمره یکیش آبه، ولی تفصیلا نمیدونید کدوم خمره کدوم آبه. او کل شیء لک حلال میگه این خمری که بین این دوتا ظرف حلاله، اجتنب عن الخمر میگه چیه؟ حرامه. چه اشکال داره؟ آخه شیخ میگفت اشکال داره. این کسی که داره دفاع میکنه از علامه مجلسی میگه چه اشکال داره؟ اون خمر موجود هم حلال باشه هم حرام باشه، ولی حلال است در ظاهر، چون این کلش این لک حلال حتی تعرفه اثبات حلیت چی میکنه؟ ظاهر، چون حتی تعرفه داره. ولی اجتنب عن الخمر اثبات چه نوع حرمتی میکنه؟ حرمت واقعی. چه اشکال داره که یک چیزی هم حلال باشه هم حرام باشه؟ اونی که اشکال داره که هم حلال ظاهر باشه هم حرام واقعی، یا هم ببخشید هم حلال ظاهری باشه هم حرام ظاهری، یا هم حلال واقعی باشه هم حرام واقعی، این اشکال داره. ولی اگه یه چیز در ظاهر حلال باشه در واقع حرامش که اشکال نداره که. چه اشکال داره یه چیز دو تا وجود داشته باشه، یه حکم ظاهری و یه حکم واقعی مخالف با حکم ظاهری؟ مرحوم شیخ فرمود که بابا جون مخالفت دو صورت داره، مخالفت چی با چی؟ مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی دو صورت داره. یه مرتبه مکلف جاهل به این مخالفت، اینجا مخالفت اشکال نداره. یه مرتبه عالم به مخالفت، اینجا مخالفت اشکال داره. پس نگاه کنید، اونی که اشکال نداره متاسفانه در ما نحن فی نیست، اونی که اشکال داره در ما نحن فی هست. چی اشکال داره؟ مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی در حق عالم، در ما نحن فی است. این آقا عالمه، چون فرض اینه که بیان براش تمامه، اجتنب ان الخمر رو میدونه و میدونه که یه خمر بین این دو تا ظرف وجود داره. حالا حکم ظاهری شعار جلب بکنه میشه تناقض، تناقض میشه وقت این تمام شده وقت بر همین یه اشکال وارده که منور جلسه بعد. اگر یادتون باشه در براءت پارسا گفتیم اونی که شعار از ما میخواد بیانه، و بیان اهم از اینه که بیان تفصیلی باشه، بیان چی؟ لذا علم اجمالی این علم تفصیلی میشه چی؟ منجز. حالا البته به این سادگی ها نیست، یه نیم خطم تو عبارت وقت خدمتش برست. بل نوبت نمیرسه، منتها علامه مجلسی دلیلش اینه، مرحوم شیخ مجبور یه حرف بزنه با خاطر رد دلیل علامه مجلسی بکنه، ولی راه میگه علم اجمالی منجز اتحاد میکنه، لذا مخالفت قدیمی شهر. اینا رو بخوانیم. فَإِنْ قُلْتَ، تا اینجا رسته بودیم دیگه. قبل از فَإِنْ قُلْتَ چی میشون؟ قبل از فَإِنْ قُلْتَ علامه مجلسی فرمود که اون کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، میگه این مشتبه حلاله، اون مشتبه هم چیه؟ حلال. شیخ انصاری چی گفت؟ شیخ انصاری میگه بابا این روایت ظاهرش همینی رو میگه که شما میگی، ولی باید از این ظهور رفعیت بکنیم. چرا؟ چون اگر عمل بکنیم به این ظهوره لازمش نیست که اجتنب ان الخمر شامل خمر موجود نشه، ولی که خود علامه مجلسی معتقده که اجتنب ان الخمر شامل میشه. حالا چرا شیخ میگه که اجتنب ان الخمر لازمش نیست که شامل خمر موجود نشه؟ چون کل شیء لک حلال که شامل میشه، معنی اینه که خمر موجود حلاله. اجتنب ان الخمر اگر شاملش معنیش که خمر موجود چیه؟ حرامه. یه چیز نمیتونه هم حلال باشه هم حرام. شیخو پس نمیتونه باشه. حالا فعل قل چی میخواد بگه؟ به دفاع از علامه مجلسی میگه ما ملازمه رو قبول نداریم. ملازمه رو قبول نداریم یعنی چی؟ یعنی میگه هم کل شیء لک حلال شامل خمر موجود میشه، هم اجتنب ان الخمر، یعنی خمر موجود هم حلال هم حرام، چه اشکال داره؟ متا حلاله چی؟ مطلب رو گرفتی یا نگرفتی؟ حلال ظاهریه، حرام چیه؟ واقعی، چه اشکال داره؟ این فعل قل مدافع علامه مجلسیه. چه اشکال داره؟ دو حکم چی؟ واقعی یا ظاهری؟
نه، همین که یکیش اتنب لقمان نده دیکن کل شایئه، یکیش به خم خورده، یکیش به مشتبه خورده، این دوتا موضوعش با هم
نفر مارید. من کاملا منطبقش که خیلی شفاف گفتم. کل شیء لک حلال میگه این مشتبه حلال، اون مشتبه هم چیه؟ حلاله. نتیجتاً چی؟
این نتیجه نمید چون دیگه که مثلا خمر
چرا
حلال شد؟ نه مشتبه حلال شد.
چرا؟ چه اشکال داره نتیجه؟
خود علامه
اینجا نه، خود علامه قبول نداره. چرا؟ بخاطر اینجا من تمسک به اصل نکردم که بگیم اصل مثبته، تمسک کردم به کل شیء لک حلال در اماره ظنیه معتبر و اماره ظنیه معتبر مثبتاتش حجتش. چه اشکال داره؟ خیلی شفاف گفتن، دقیقا انگوش بذی روی اون خمر موجود، کل شیء لک حلال میگه حلاله، اجتنب ان الخمر میگه حرام. بله اگه دلیل شما اصل باشه اون نتیجه رو نمیتونید بگید، چون مثبتات اصل و جد نیست، ولی کل شیء لک حلال اماره ظنیه معتبر است، مثبتاتش حجت. یه مقدمه کوتاه تو استصحاب گفتن اصول عملی مثبتاتشون حجت نیست، که انشالله یک شنبه میرسیم، ببخش میگن یک شنبه، یک ماه و نیم دیگه میرسیم انشاءالله، ولیکن امارات زنی مثبتاتشون خود شد. فَإِنْ قُلْتَ اگر بگویی تو، اگر بگویی تو، ای تو کیه؟ مدافع علامه مجلسی. مخالفت الحکم ظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی. عرضم را برسیدا شیخ، خوب که اگر کل شیء لک حلال شامل خمر موجود بشه لازمش نیه که اجتنب ان الخمر نشه، یعنی اونو بذاریم کنار. مستشکل میگه کل شیء لک حلال شامل میشه در این حال لازمش اینه که اونم بذاریم کنار، اونم شامل میشه. فهمیدی چی شد؟ اگر بگویی تو، خیلی لذیذ فرموده ولو یکی از اساتید نوارا رو گوش میده، میگو که نگید لذیذ. گفتیم دیگه حالا این لذیذ ما چیکار کنیم؟ مخالفت حکم ظاهری. حالا حکم ظاهری چیه در معنی حنفی؟ حلیت ظاهریه به مقتضای کل شیء لک چی؟ حلال. چون کل شیء لک حلال، میگه این خمری که بین این دوتا ظرفه و تو نمیدونی حلاله. از کجا میگه حلاله؟ چون کل شیء لک حلال، میگه اون مشتبه حلاله، این مشتبه حلاله، نتیجتا اون خمری که بین این دوتا چیه؟ حلال. مخالفت حکم ظاهری. ولی حکم ظاهری چی نوشتی؟ یعنی حلیت ظاهریه، که این حلیت ظاهری از کجا پیدا شده بود؟ کل شیء لک حلال. حلیت ظاهریه به مقتضای کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی. حکم واقعی چی بود؟ حرمت واقعیه، که به مقتضای چی پیدا شد؟ اجتنب عن الخمر. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمی شود از بین رفتن حکم واقعی را، یعنی موجب نمیشه که ما بگیم اجتنب عن الخمر شامل این خمر موجود نمیشه، پس حرمت واقعی نداره، پس حکم واقعی رفت کنار. لا یوجب، موجب نمیشود اون مخالفت از بین رفتن حکم واقعی را. آخه شیخ میگفت که اگر ظاهر کل شیء لک حلال بگیریم، درسته اجتنب عن الخمر شامل خمر موجود نمیشه، چون لازمش اینه که حکم ظاهر با حکم واقعی بشه مخالف. مدافع در میگه چه اشکال داره بشه مخالف، چون اینجا حکم ظاهر با حکم واقعی شده مخالف. دو تا حکم ظاهری که مخالف با هم نشده که، دو تا حکم واقعی که مخالف نشده که. کما این کما داره مثال میزنه برای که مخالفت اشکالی نداره. لا یوجب، موجب نمی شود اون مخالفته از بین رفتن و حکم واقعی را، یعنی موجب نمیشه که این خمر موجود اجتنب عن الخمر نیاد روش. انشاءالله عرضم رسید. حالا یه مخواد مثال بزنه برای اون جایی که مخالفت اشکالی نداره. کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، همون طوری که در این کما، یعنی کما لا یوجب، همون طوری که مخالفت موجب از بین رفتن حکم واقعی نمیشه، در شبهه مجرده از علم اجمالی. مخابراتون مثال بزنه، خودش ایشون مثال زده، شما شک داری که استعمال دخان حلال یا حرامه، در واقع حرام باشه در ظاهر میشه حلال، چه اشکالی داره؟ این در ظاهر شده حلال باعث نمیشه که حرمت واقعی استعمال دخانات بره کنار، نه، چه اشکال داره؟ در ظاهر میشه حلال، در واقع بر تو حرام، ولی معذور هستی در ارتکابش. کما لا یوجب، در شبهه مجرده از علم اجمالی. مثلا این مثلا در مثال برای شبهه مجرده از علم اجمالی میزنه، مثلا قول شارع، قول شارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعی، یه مایه ای جلوی شماست، یه دونه ها، این در واقع خمره ولی شما نمیدونی در واقع خمره. شارع میگه آقا این مایه در ظاهر برای تو حلاله، ولو اجتنب عن الخمر در واقع رو گردنه ده هست، ولی اشکالی نداره که این خمر موجود حلیت ظاهریه داشته باشه با حرمت واقعی، چه اشکال داره؟ چون هم رتبه که نیستن تناقض پیدا بشه. مثلا قول شارع اجتنب عن الخمر شاملون، این اجتنب عن الخمر شامل شه، حتی علامه مجلسی هم قبول داره که شامل میشه، شامل میشد اون اون خمر واقعی. کلمه خمر مؤنثه، باید میفرمود واقعیه، حالا اشکالی خیلی نداره. این اجتنب عن الخمر شامل میشد اون خمر واقعی که لم یعلم به المکلف، علم ندارد به اون خمر واقعی مکلف، علم نداره که این مایه خمره، ولو اجمالا. ولو اجمالا یعنی چی؟ یعنی نه علم تفصیلی داره که این مایه خمره و نه علم چی؟ اجمالی، فرضی که یه مایه بیشتر نیست. خب حالا این اجتنب عن الخمر در واقع شامل این خمر، این مایه که جلوی شما است و شما نمیدونید خمره ولی در واقع خمره، این اجتنب عن الخمر شامل این میشه، ولی شارع در ظاهر گفته این برای تو چیه؟ حلال. چه اشکال داره این خمر موجود دو تا حکم داشته باشه؟ شامل میشد اون خمر واقعی که علم ندارد به اون خمر واقعی مکلف، ولو اجمالا، ولو اجمالا علم ندارد. حالا شارع میگه این مایه بر تو حلاله و حلیته فی الظاهر، ضمیر هلیت رو بزنید به خن، مناسب هلیت ها بود، حالا اشکالی ندارد. و حلال بودن اون خمر در ظاهر، ضمیر هلیت میخوره به خمر واقعی، و حلال بودن اون خمر واقعی در ظاهر به استناد چی؟ به استناد کل شیء لک حلال. حلال بودن اون خمر واقعی در ظاهر، لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، موجب نمیشود خارج شدن این خمر واقعی از اون عمومی که ذکر شد. رفقا عمومی که ذکر شد چی بود؟ اجتنب عن الخمر، یعنی در واقع اجتنب عن الخمر شامل این خمر موجود میشه که تو علم بهش نداری ولی در ظاهر برات حلال. موجب نمیشود خارج شدن اون خمر واقعی را از اون عمومی که ذکر شد. این بالای العموم المذکور خط بکشید نیست، اطلاق شمولی، اینجا که عموم نیست که میشود خروج اون خمر واقعی از اون عمومی که ذکر شد، موجب نمیشه که خارج شه حتی لا یکون حرامن واقعیان، تا اینکه نباشد اون خمر واقعی حرام چی؟ واقعی. نه بابا، حرام واقعی هست، این خمری که جلوی شما هست، یعنی این مایه که جلوی شما هست و در واقع خمره ولی شما نمیدونید، در واقع برای شما حرامه ولی در ظاهر برای شما چیه؟ حلال. الولام جنس میتونه، ولی الولام جنس عموم نمیشه ها، الولام استغراق عموم میشه. لا یوجب خروج، این اطلاق شمولی، اطلاق عموم مسامه است. موجب نمیشود خارج شدن اون خمر واقعی، این مال شبهه بدویه است تا شک بدویه، موجب نمیشود که اون خمر واقعی خارج بشه از اون عمومی که ذکر شد تا اینکه نباشد اون خمر واقعی حرام واقعی. نتیجه بگیریم، فلا زیر فی التزام ذالک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا. از این فلا زیر رفت تو محل بحث ما، دو تا ظرف جلوی شما هست، اجمالا میدونید یکیش خمره، چه اشکال در اون خمری که موجود بین این دو تا ظرف حرام واقعی باشه به مقتضای اجتنب عن الخمر، ولی به مقتضای کل شیء لک حلال همون خمر موجود بشه حلال چی؟ ظاهر. چه اشکال داره؟ در تناقض چند وحدت شرط دان؟ 10 وحدت شرط دان. متوجه هستید؟ یه وحدت هم وحدت و رتبه است، اینه که هم رتبه نیست که تناقض پیدا بشه که. فلا زیره فی التفی پاپای نتیجه است، از این فلا زیره داخل در مانهن و فی شد، تا قبل از فلا زیره مانه شک بدوی بود. پس اشکالی نیست در ملتزم شدن به ذالک، اگه گفت ذالک یعنی چی؟ یعنی هلیت ظاهریه. اشکالی نیست در ملتزم شدن به این هلیت مستشکل داره میگه ها، شیخ میگه اون خمری که موجود بین العناین در ظاهر حلال نیست، در ظاهر چیه؟ حرام، یعنی هم در واقع حرام هم در ظاهر. مستشکل میگه در واقع چیه؟ در واقع آقا نمیگید در واقع حرام ولی در ظاهر چیه؟ حلاله. فلا زیر فی التزام ذالک، آقا خیلی قشنگ فرموده، پس نیست پا نتیجه است، اشکالی نیست در ملتزم شدن به این هلیت ظاهریه در اون خمر واقعی که معلوم است اجمالاً، یعنی اون مایی که در واقع خمر و شما علم اجمالی دارید به اون خمر. قلت و این تمام شد. حالا مرحوم شیخ چجور جواب میده؟ روح جواب شیخ با قطع نظر از اون نیم خطی که از خارج نگفتن، مرحوم شیخ میگه بابا اگر حکم ظاهری بخواد مخالفت داشته باشه با حکم واقعی، این مخالفت چند صورت داره؟ دو صورت داره. یه مرتبه شخص مکلف جاهل به این مخالفته، یعنی نمیدونه این حکم ظاهری که خدا جعل کرده مخالف اون حکم واقعی که میدونه مکلف، اگه ندونه اشکالی نداره، دو تا حکم باشه مخالف با هم باشه. ولی یه مردم مکلف علم داره به حکم واقعی و حالا شاری بیاد حکم ظاهری مخالف به حکم واقعی جلب کنه، این نمیشه. در ما نهنفی شخص میدونه اجتنب عن الخمر، ای یک، و اجمالا میدونه که یه خمر بین این دو تا ظرف وجود داره، ای دو، حالا شاری بیاد اون خمر در ظاهر برای تو حلال، معقول نیست. میدونه چرا معقول نیست؟ چون اجتنب عن الخمری که این مکلف دیده عقلش تأسیساً و شارع ارشاداً میگه چی؟ میگه اطاعتش واجب، یعنی باید از هر دو تا ظرف اجتناب بکنی تا یقین پیدا کنی که اجتنب عن الخمر رو اطاعت کردی. حالا اگر در ظاهر اون خمر موجود بشه حلال، معنیش چیه؟ معنیش دیگه اطاعت اجتنب عن الخمر واجب، پس هم شارع بگه واجب ارشاداً هم بگه واجب، این معقول نیست. ارزم رسیدی چی شد؟ قلتو، میگویم من، میگویم من شیخ، الحکم الظاهری حکم. آقا ببین من دو تا مثال زدم ها، نگاه کنید الان یه دونه مایه جلوی شما هست، این یه دونه مایه در واقع خمره ولی شما نمیدونید. شارع بیاد بگه این مایه برای تو حلاله، الان شما علم داری که این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعیه یا جهل داری؟ جهل داری. چرا جهل داری؟ چون نمیدونی این خمره. متوجه شدی؟ اینجا بیان تمام نیست. یه مثال، یه مرتبه که دو تا ظرف جلوی شما هست، اجمالا میدونید یکیش خمره، اجتنب عن الخمر هم میدونید. حالا شارع بیاد بگه اون خمری که موجود بین این دو تا ظرف حلاله، شما علم داری که این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، جهل دارید؟ علم دارید. این دو سه سطر اول مال مثال اوله، آخرش مال مثال دوم. قلتو، میگویم من الحکم ظاهری، حکم ظاهری، حکم ظاهری تو مثال اول چی بود؟ حلیت. شارع بیاد دیگه این مایه حلاله، یه دونه مایه. حکم ظاهری لا یقده مخالفته، ضرر نمیزند مخالفت این حکم ظاهری با اون حکم واقعی. حکم واقعی چی بود؟ حرمت دیگه. چون این مایه، اون این یه دونه مایه که جلوی شما هست، این در واقع خمره و در واقع حرامه، ضرر نمیزند مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی. فی نظر الحاکم، این فی نظر الحاکم متعلق است به حکم واقعی. اینا رو بنویسید، حیفه. یکی میگم متعلقه برای که خیال خودم راحت بکنم، و الا حال برای الحکم الواقعی، منتها متعلق روانتر معنی میشه. ضرر نمیزند مخالفت حکم ظاهری با اون حکم واقعی که در نظر حاکم هست. حاکم یعنی کی؟ یعنی شاری که حکم ظاهری را حکم کرده. ضرر نمیزند مخالفت اون حکم ظاهری با اون حکم واقعی که در نظر حاکم هست، ضرر نمیزند مخالفت این دوتا مع جهل المحکوم بالمخالفت، با جاهل بودن محکوم. رفقا محکوم کیه؟ مکلف. با جاهل بودن مکلف به مخالفت. رفقا مخالفت یعنی چی؟ یعنی مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی، با جاهل بودن مکلف به مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی. چرا؟ لرجوع ازالک. یک لحظه با من باشید، خیلی مهمه. این لرجوع مربوط به چیه؟ مربوط به همون مثال اوله که این شخص جاهل به اینه که این حکم ظاهری مخالف است با اون حکم واقعی. رفقا ببینید، ما یه اصل عملی داریم، یه اماره ظنیه داریم. تو امارات ظنیه اگر یادتون باشه در اول رسائل گفتیم دو نظریه هست، بعضی در امارات ظنیه قائل به موضوعیت هستن، بعضی در امارات ظنیه قائل به چی هستن؟ طریقیت. موضوعیت یعنی چی؟ موضوعیت یعنی این، یعنی اگر خبر واحد اومد به شما گفت که نماز جمعه واجبه، اگر در واقع نماز جمعه واجب بود فبها و نعم المطلوب، ولی اگر در واقع نماز جمعه واجب نبود، این محتوای خبر واحد میشه بدل از چی؟ واقع. عرضم رسید چی شد؟ موضوعیت داره یعنی این. کسانی که میگن امارات مثل خبر واحد موضوعیت داره، یعنی محتواشون میشه بدل از چی؟ واقع. این به جای واقع. اگر روایت میگه که آقا نماز جمعه واجب، خبر واحد اماره ظنی است، خبر واحد میگه که نماز جمعه بر تو واجب، اگر در واقع واجب بود که فبها، اگر در واقع حرام بود، به جای اون واقع چی در حق تو واقع محسوب میشه؟ محتوای اماره. این بشن موضوعیت که منجر به چی شد؟ به تصویب. یادتونه؟ بعضی در امارات ظنی قائل به طریقیتن. قائل به طریقیتن یعنی چی؟ یعنی این، بابا این خبر واحد واقع را به تو نشون میخواد بده، هدفش اینه که واقع را به تو نشون بده. حالا گاهی حقیقتا واقع را به تو نشون میده اگر مطابق با واقع باشه، گاهی واقع را حقیقتا به تو نشون نمیده اگر مخالف با واقع باشه. ولی چه واقع را نشون بده چه واقع را حقیقتا به تو نشون نده، شارع اومده این امارات را در حق تو حجت کرده. این معنی طریقیه. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا مرحوم شیخ میگه اگر یکی در واقع حرام بود، شاری بیاد بگه در ظاهر حلاله، این مدرک شاره در حلال ظاهری کردن این شی چیه؟ تو مثال اول الان یه مایه جلوی شما هست، یه دونه، این در واقع خمره، یعنی در واقع این مایه میشه چی؟ حرام. شاره بیاد بگه در ظاهر بر تو حلاله، این که شاره میگه در ظاهر بر تو حلاله با چی میگه حلاله؟ یا با اصالت البراءت میگه حلاله، بفرمایید، یا با اماره چی؟ ظنیه میگه حلاله، یا با اصالت البراءت میگه این مایه حلاله، یا با کل شیء لک حلال که اماره ظنیه است میگه حلاله. اردم رسیدی چی شد؟ الان این آقا که یه دونه مایه جلوشه، جاهل به مخالفته یا عالم به مخالفته؟ جاهل به مخالفت. جاهل به مخالفت که شد هیچ اشکالی نداره. اگر شاره به مقتضای اصالت البراءت بگه حلاله، معنی حلاله رفقا میدونید یعنی چی؟ یعنی تو معذوری اگر مرتکب شدی. خود شاره گفته معذور، من چیکار بکنم؟ آقا اصول عملی هیچی وقت جعل حکم نمی کنه ها. مثلا اصالت البراءت، مراد از اصالت البراءت تو عبارت اصالت البراءت عقلیه هستا، ولی اصالت البراءت شرعی جعل حکم می کنه ها. شیخ میگه نسبت به شخص جاهل، جاهل یعنی کی؟ یعنی کسی که نمیدونه این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی. شیخ میگه نسبت به شخص جاهل چه اشکالی داره؟ شار بیاد بگه این مایه در ظاهر برات حلاله. چرا بگه در ظاهر برات حلاله؟ چون اگر به استناد اصالت البراءت بگه حلاله، معنی حلاله یعنی تو چی هستی؟ معذور. خود شار گفته تو معذوری. اگر به استناد امارات ظنیه بگه حلاله، به استناد کل شیء لک حلال، بفرمایید یه معنیش اینه که یعنی به جای واقع، حکم واقع در حق تو اینه، بنابراین که ما در امارات ظنی قالب چی بشیم؟ موضوعیت. یا بگه آقا طریق به واقع تو این خبری است که من الان به تو میگم کل شیء لک حلال، یعنی بر تو حجت. چه اشکال داره؟ در چون شخص جاهله، شارع میتونه بهش بگه معذوری، یک میتونه بهش بگه به جای واقع هست این حلیت بنابر موضوعیت، میتونه بگه این اماره در حق تو حجته بنابر چی؟ طریقیت. ارزم میرسید چی شو؟ چون جاهله. ولی اگر عالم باشه شارع میتونه این کار رو در حق عالم بکنه؟ نمیتونه این کار رو در حق عالم بکنه. چرا نمیتونه این کار رو در حق عالم؟ چون منجر به چی میشه؟ تناقض. ولی چون شخص اینجا جاهل، منجر به تناقض نمیشه، میتونه این کار رو بیرو بگردنش. این کارا یعنی چی؟ بفرمایید. خیلی حرف زدم. این کارا یعنی چی؟ معذوریت. اگر به استناد چی شارع گفته باشه این مایه حلاله؟ اصالت البراءت چی؟ عقلیه. تو عبارت مراد اصالت البراءت عقلیه است. یا بگه بابا این حلال بودن این مایه به جای واقعه، توی که واقعه نمیدونه به جای واقعه، بنابر چی؟ موضوعیت. یا بیاد بگه بابا جون این حلال بودن زاری طریق به واقعه و بر تو حجت، ای بنابر چی؟ طریقی. ولی این کار رو میتونه در حق عالم انجام بده یا نمیتونه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون منجر به چی میشه؟ تناقض میشه. من تلاش خودم کردم. عبارت خیلی مهمه، لرجوع ذالک، این لرجوع علت است برای لایقدهو. اون مثال اول رو بیاره جلوتون، یه دونه مایه جلوی چشم شما هست، شما شک داره که این خمر یا خمر نیست، در واقع هم خمره، شارع بیا بگه حلاله، چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ چون این که شارع گفته حلاله، به استناد چی گفته حلاله؟ به استناد هر چی گفته باشه اشکالی نداره، چون جاهله. لرجوع ذالک ال، چون جلسه اول گیجیم، لرجوع ذالک، این لرجوع علت است برای لایقته، به خاطر که رجوع میکند. ذالک رو بزنید، حکم ظاهری مخالف رجوع میکند، این حکم ظاهری مخالف. آقا در مثال ما حکم ظاهری مخالف چی بود؟ حلیت. حکم واقعی چی بود؟ حرمت، که ما نمیدونیم. رجوع میکند این حکم ظاهری مخالف الی معذوریت المحکوم الجاهل، به معذور بودن مکلف جاهل، کما فی اصالت البراءت. حتما باید براءت عقلیه، همونطور که در اصالت براءت عقلیه است. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه اگر جعل حرمت ظاهریه به استناد اصالت براءت عقلیه باشه، معنیش اینه این مایه حلاله، یعنی تو در ارتکاب چی هستی؟ معذوری. چه اشکال داره بگه معذوری؟ چون جاهله، جاهل به حکم واقعی هست. همونطور که در اصالت البراءت عقلی است. ببینید مرحوم شیخ کلام رو برده روی یه اصل عملی، ای کاش کلام رو برده روی کلی، یعنی تمام اصول عملیه آقا تمام اصول عملی عقلی البته ها متوجه اینجا اثبات حکم ظاهری نمیکن. این یکی و الا شاره گفته این مایی که جلوی تو هست حلاله، اگر به استناد اصالت البراءت عقلیه گفته باشه معنی حلال اینه معذوری، اگر به استناد کل شیء لک حلال گفته باشه چی؟ رفقا کل شیء لک حلال اماره ظنیه است یا اصل عملیه؟ اماره ظنیه. این معنی کل شیء لک حلال چی است رفقا؟ دو تا نظریه در امارات ظنیه مگه نبود؟ یه معنیش نه بنابر موضوعیت اینه که بابا این حلال بودن به جای واقعه، به جای واقعی که تو نمیدون اصلا واقع در حق تو اینه که میشه تصویر یادتونه، یه این که آقا این در حق تو این حجته، چون مکلف جاهل میتونه حلیت زار در حقش حجت بکنه. و الا این الا اتفاس بر الا، این و الا رفت کجا که اسم مستند حکم شارع به حلیت ظاهریه چی چی باشه؟ نگید من تکرار میکنم، اماره زنی یعنی کل شیء لک حلال باشه، از اصل عملی اومدیم بیرون. و الا بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع، بالای بدلیت نیست فی وجه، رجوع میکند اون حکم ظاهری مخالف به بدل بودن حکم ظاهری. حکم ظاهری چی بود؟ حلیت. بدل بودن حکم ظاهری از واقع، آقا در حق تو این حکم ظاهری به جای واقع فی وجه بنابر موضوعیت، او کونهی طریقا مجعولا الیه، ضمیر کونی رو بزنید، یا بودن حکم ظاهری طریقی که قرار داده شده بلی مجعولا میرسید از طرف شارع، یا این حکم ظاهری یک راهی که قرار داده شده از طرف شارع الیه به واقع، این بنابر چی است رفقا؟ بنابر ببینید این عبارت او کونهی مجاز، چون اونی که حقیقتا طریق مجعوله سبب این حکم ظاهریه نه خود این حکم ظاهری، متوجه شدید چی شد؟ یا چون این شخص جاهل شارع میتونه بگه بابا این حکم ظاهری یعنی این حلیت طریقی که قرار داده شده است به سوی واقع، این بالای کونه طریقه نمیسه سی وجهن بنابر طریقیت، لذا میگه علل وجهن طبق دو وجه، این علل وجهن مربوط به الا به این طرفها، الا بدلیت الحکم ظاهری طبق دو وجه، دو وجه در کجا؟ فی طرق ظاهریه، در اون طرق یعنی امارات ظنیه، در امارات ظنیه ظاهریه، ای که میگه ظاهری چون امارات ظنیه اثبات حکم چی میکنن رفقا؟ اثبات حکم ظاهری، اثبات حکم باقی لوح محفوظی نمیکنن، سر این که گفته ظاهریه اینه. طبق اون دو وجهی که وجه این یعنی دو نظریه، خیلی وسواسم روشن شد یا نه، طبق اون دو وجهی که در اون امارات ظاهریه است که جعل شده یعنی حجت شده، در این امارات ظنیه که حجت شده دو نظریه بود، موضوعیت طریقیت، موضوعیت یعنی بدلیت، طریقه یعنی اوکونی طریق. این صورت اول سببیت. و اما سبب سه قسم، و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، داره صورت دوم رو میگه. صورت دوم چی بود؟ آقا درس رو میفهمید یا من دارم برای خودم میخونم؟ میفهمید انشاءالله. صورت اول این بود که این آقای مطلب جاهل به مخالفته، یعنی نمیدونه که این حکم ظاهری که خدا جعل کرده مخالف است با اون حکم واقعی که وجود داره. خب اینجا اشکالی نداره که شعار معذوریت و طریقیت و بدلیت. و اما مع علم المحکوم به مخالفت، مع علم المحکوم مخالفت یعنی چی؟ یعنی مکلف عالم به مخالفت. نه سببیت همش باطله، خدا مرحوم شیخ انصاری طریقیت سلوکی که قائل بود اوست، طریقیت سلوکی هم خودش چیه؟ سببیت. سببیت به اون معنا درسته، مدا مرحوم شیخ هم سببیت اشعری رو رد کرد، هم سببیت چی؟ معتزلی. مدا یکیش استحاله ذاتی داره، یکیش استحاله چی؟ وقوعی. خب و اما این و اما وارد بحث ما میشه که صورت علم، صورت دوم انشاءالله گم نشدیم. و اما با علم پیدا کردن محکوم، محکوم کیه؟ یعنی مکلف. علم پیدا کردن مکلف به مخالفت، مخالفت چی با چی؟ مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی. در صورتی که علم داشته باشد مکلف به مخالفت، فیقبه من الجاهل، جامعه مدرسین داره جاهل درست نیست، قبیح می باشد از جاهل یعنی از شارع، جعل و کلل حکمین، قرار دادن هر دوتا حد. بخواه هر دوتا حد چی بود؟ یعنی حلیت ظاهری و حرمت چی؟ واقعی. میگیم چرا؟ میگه لأن العلم به تحریم، به دلیل اینکه علم داشتن مکلف به تحریم. یعنی چی علم داشتن مکلف به تحریم؟ چون آقای مکلف میدونه اجتنه به ان الخمر، این کبرا رو میدونه، صغرا هم میدونه که یک خمری بین این دوتا ضرب وجود داره. به دلیل اینکه علم پیدا کردن مکلف به تحریم، این آقای مکلفی که علم داره به اجتنه به ان الخمر، عقلش تأسیسن و شارع ارشادن چی میگه؟ میگه اطاعتش واجب. حالا شارع از اون طرف بیاد حلیت ظاهری جعل بکنه، معنیش اینکه اطاعتش واجب نیست، این میشه تناقض در بیان. کلام مرحوم حکیم، لأن العلم بالتحریم، علم پیدا کردن مکلف به تحریم، یقتضی وجوب امتثال بل اجتناب. بل اجتناب مطلق است به امتثال، منافات دارد با وجوب امتثال به اجتناب از اون محرم. اقتضا میکند که واجب باشد امتثال. چجوری امتثال کنی؟ اجتناب کنی از اون خمر موجود. فاذن الشارع فی فعلی، بلی اذن الشارع نیست، با حلیت ظاهریه. شارع اذن بدهد در انجام اون محرم. با چی اذن بده؟ با اون حلیت ظاهریه که مفاد کلش این لکه حلاله. اذن دادن شارع در انجام اون محرم ینافی، منافات دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت. ولی حکم العقل تأسیسن، منافات دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت. حکم عقل تأسیسن به وجوب اطاعت بفرمایید، با حکم شرع چی؟ ارشادن. فإن قلت هفته آیه ارشاد.